بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که یکی از خصوصیاتی که در خانه و خانواده برای مؤمن ایجاد میشه ریاضتی هست که آدم میتونه تو خونه انجام بده. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت و خانه محل تربیت. در رابطه با عبادت بودن و ریاضت، محل ریاضت بودن، توضیحاتی خدمت شما اجمالاً عرض شد. سومین واژه‌ای که خدمت شما عرض کردیم این بود که خانه محل تربیت. آدم وقتی اینو میشنوه زود به ذهنش بیاد خب حاج آقا معلومه دیگه خونه محل تربیت بچه هاست. نه، قبل از این که محل تربیت بچه ها باشه محل تربیت بزرگتر هاست. خیلی از عیب ها و ایرادات و اشکالاتی که ما ها وقتی مجرد بودیم از خودمون خبر نداشتیم، وقتی متأهل شدیم میفهمیم این عیبو داریم. خب وقتی فهمیدیم اصلاحش کنیم. خیلی از ماها اینجوری بودیم. آدم تا وقتی مجرد بود نمیدونست که اینقدر کم گذشته، اینقدر کینه داره، کینه ای هست. وقتی متأهل میشه میفهمه. آدم تا وقتی مجرد بود شاید نمیدونست اینقدر بخیله، دستش تو جیبش نمیره، سخاوتمند نیست. وقتی متأهل شد میفهمه. گاهی موقع ها برای بعضی، البته تا وقتی مجرد بود نمیدونست که چقدر سوء زن داره، چقدر زود سوء زن پیدا میکنه. وقتی متأهل شد میفهمه. تا وقتی مجرد بود نمیفهمید اینقدر عصبانیه، اینقدر زود از کوره در میره. من که اینجوری نبودم. الان یه میدانی براش فراهم شده در خانه و خانواده، اینجا آدم محک میخوره خودشو میتونه بشناسه. بسیاری از عیبهای ماها هست که در زمان مجردی میدانش فراهم نشده بود و ما از خودمون خبر نداشتیم. خب حالا که آدم خبر کرد الان خودشو اصلاح کنه، نکشه به خدای نکرده آخرت. امام صادق علیه السلام در یه روایتی خیلی زیباست، البته روایت مربوط به بحث خانواده نیست، یه قاعده ای رو بیان میکنه حضرت، ولی به درد اینجا میخوره، حالا عرض خواهم کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید هر کسی رو دوست خودت نگیر مگر اینکه سه جا امتحانش کنی. لا تسمر رجلا صدیقا حتی تختبره به ثلاث. کسی رو دوست خودت ندون مگر اینکه سه جا محک بزنی او رو. یک، تغضبه و تنظر الیه، عصبانیش بکن ببین تو عصبانیت چیکار میکنه. خیلی از آدم ها هستن تا وقتی که عصبانی نیستن و عادی هستن خیلی اتو کشیده و خیلی شیک حرف میزنن و با ادبن، اما وقتی عصبانی میشن دیگه اون وقت شما ببینید همون آدمی که اونقدر با ادب بود چه فحشایی به زبونش میاد، چه کارایی انجام میده. چون موقع عصبانیت عقل کار نمیکنه، آدم ملکات و صفات باطنیش میریزه بیرون، عقل کار نمیکنه اون موقع. تو اون موقع معلوم میشه که اگر یه کسی بتونه خودشو حفظ بکنه یه آدم خیلی خوبیه، تو عصبانیت بتونه خودشو کنترل بکنه، این معلوم که خیلی آدم خوبیه، آدم میتونه باهاش رفیق بشه. امام صادق علیه السلام در روایت داره تو بازار کفاشا با یه نفری با هم همراه بودن، روی دوستی بود، به هر حال یه کسی بود همراه امام صادق علیه السلام. این بنده خدا تو راه برگشت، غلام خودش خدمتکارش صدا زد، اون نبود. باز یه مرتبه مقداری با امام صادق علیه السلام رفتن، برای بار دوم برگشت صدا زد، اون خدمتکارش، اون غلامش نبود. برای بار سوم یه مقدار که رفتن با صدا زد، او اومد یه فوش بهش داد، او کجا بودی؟ من باهات کار داشتم. حالا من خیلی عذر میخوام چون تو متن روایت هست، من همون شکلی خدمتتون میگم. گفت یبن الفائله، حروم زاده، کجا بودی؟ امام صادق علیه السلام زد رو پیشونیش، گفت به او، به مادر او نسبت فحشا میدی؟ به مادر؟ گفت آقا این از اهالی آفریقاست، معلوم نیست کجا هست، ازدواجش و پدر مادرش معلوم میشه چجوری بود. حذف اون چه حرفیه؟ لکل قوم نکاح، هر قومی برای خودش ازدواجی داره. از کجا میگی این حرومزاده هست؟ طبق قواعد قوم خودشه، هر قومی برای خودش ازدواجی داره. حضرت دیگه از اون به بعد باش راه نرفت، حضرت دیگه باش همراه نشد. تو عصبانیت معلوم میشه که آدم اگر بتونه خودشو نگه داره، این نشون میده که در روایت هم داره لیس من نام لم یملک غضبه من لم یملک نفسه عند غضبه، از ما نیست، یعنی شیعه کامل نیست اون کسی که موقع غضب نمیتونه خودشو حفظ کنه، خودشو نمیتونه حفظ کنه، میپره به این اون، واقعا مثل یه درنده گاهی موقع آدم میشه. خدا رحمت کنه آیت الله استغفرالحسن اصفهانی رو، چون قبل از مرحوم آیت الله بروجردی مرجعیت تقلید داشتن تو نجف، یه کسی بود باهاش مخالف بود از جهت، حالا اون زمان برخلاف یه مثال سیاسی هم داشت، با ایشون مخالف بود، از دم حرم امیرالمومنین علیه السلام او رو ایشونو دید، همراهش شد و شروع کرد بد و بیرا بهش گفتن، شروع کرد بد و بیرا بهش گفتن تا در خونش. آیت الله استغفرالحسن اصفهانی چی نمیگفت، فقط او آقا یه چند لحظه وایسا، رفت خونه، اومد یه مقدار پول آورد، آقا این هدیه خدمت شما، این کاری چیزی داشتی ما خدمتتون هستیم، فقط تو رو قرآن به ناموس ما چیزی نگو. این منده خدا بدنش به رعشه افتاد، بدنش به رعشه افتاد و افتاد به دست و پای آقا برای عذرخواهی کردن. آقا این اخلاق، اخلاق انبیاست. آدمی که تو عصبانیت بتونه خودش حفظ بکنه، امام صادق فرمود یکی از جاهایی که آدم میتونه رفیقش رو انتخاب بکنه تو این جهت محک بهش بزنه. یک، دوم، حتی تو سافر معه، تو مسافرت هر چقدر کسی بخواد ظاهر سازی بکنه و فیلم بازی بکنه، آدم تو میگه مسافرت باهاش بره، به هر حال مسافرت یه خوشیاب و ناخوشیاب و یه فراز و فرودایی داره که نشون میده اون رفیقش معلوم میشه، اون همراهش معلوم میشه کیه. این دو. و سوم، اند دینار و درهم، تو مسائل مالی همونی که تا دیروز به مخلصتم چاکرتم، اون وقت آدم نیاز مالی داره اصلا خبری ازش نیست، اصلا هیچ سراغ آدم که نمیاد، آدم هم سراغش میره اصلا گم و گور میکنه خودش رو. تو این سه جا، تو عصبانیت، تو مسافرت، تو مسائل مالی. خب حالا من اینو برای چی گفتم؟ چه ربطی داشت به بحث ما؟ هر سه تا موضوع در خانه و خانواده برای خودمون پیش میاد، هم برای خود ما عصبانیت پیش میاد، هم برای خود ما مسافرت پیش میاد با خانواده، هم مسائل مالی. خب خودتو بشناس. این سه محکی که امام صادق علیه السلام یاد دادن برای شناخت باطن آدم ها، خب تو این سه مورد دادن خودشو بشناس، و اگه میبینه مشکلی داره، اگه میبینه عیب و ایرادی داره، اصلاح بکنه خودشو. خوش به حال اون کسی که تو خونه به عدالت برسه، خودشو اصلاح بکنه. این معلومه که خیلی آدم خوبیه. یا آقایی میگفت، درستم میگفت، میگفت من اون کسی رو عادل میدونم که زن و بچهش پشت سرش وایستن نماز بخونه، اون کسی که خانواده‌اش پشت سرش وایستن نماز بخونه، معلومه که این خیلی آدم خوبیه. چون تو خونه و خانواده اینجا دیگه زیر و بم آدم معلوم میشه چیه، جیکوپو که آدم معلوم میشه چیه. حالا تو بیرون به هر حال خیلی ها ممکنه آدم مقدس بدونن و التماس دعا با آدم بگم، آدم خیلی به هر حال بیرون خیلی امامزاده است، اما یه بار تو همین آدم تو خونه که میره اصلا یه آدم دیگری میشه، اصلا عوض میشه. ما آقا میگفت من کسی رو عادل واقعی میدونم که خانواده‌اش پشت سرش واشتن نماز بخونه، این عادل واقعی، این عادل واقعی است. تو خونه که یه گل جا هست، اگه آدم بتونه خوش اخلاق باشه، اینجا هنره. پیغمبر فرمود بهترین شما خیرکم، ببینید این کلام من نیست، کلام پیغمبرتونه، فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونیست که تو خونه بهترین باشه، و انا خیرکم لأهله، و من تو خونه بهترین هستم، تو خونه هم اینجوریم. اخلاق خوش همه جا خوشه، آدم خوش اخلاق باشه همه جا خیلی خوبه، اما به خصوص تو خونه. بد اخلاقی همه جا بده، به خصوص تو خونه. آدم یه موقع بیرون تو خیابون، تو بازار، تو جایی مثلا بدی میکنه، یا یه بدی میبینه یا یه بدی میکنه، حالا یه بار اون طرف رو دید شاید تا آخر عمر دیگه نبینتش، اما تو خونه ای که یه عمر با هم دیگه آدم هست، اینجا اگه خدای نکرده بد اخلاق باشه، خونه رو میکنه زندان، خونه رو میکنه شکنجهگاه. اگه کسی بخواد تو خونه بد اخلاق باشه، و من این عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی از عوامل فشار قبر، یکی از عوامل مهم فشار قبر اینه که آدم تو خونه برای دیگران فشار ایجاد کنه، دیگران تو اذیت باشن. من میدونم شاید بسیاری از شما بزرگواران داستان سعد معاذ رو شنیدید، اما ازتون اجازه میخوام این داستان رو شاید به هر حال بعضی از جوانها نشنیدن، من این رو تکرار میکنم، این داستان به درد همه میخوره. سعد معاذ از اصحاب با عظمت پیغمبر بود، رئیس قبیله بود که وقتی مسلمان شد قبیلهش به تبعش مسلمان شدن. اون زمان به هر حال صدر اسلام اون دوران نظام قبیلگی بود دیگه، رئیس قبیله عقل قبیله حساب میشد، عقل قبیله بود. وقتی او یک کاری میکرد مثلا مسلمان میشد دیگه بقیه پیروی میکردن ازش. سعد معاذ بسیار هم شجاع بود، در جنگ احد که سخت ترین جنگ پیغمبر بود، سخت ترین جنگ پیغمبر که بسیاری فرار کردن از مسلمان ها، خود پیغمبر مجروح شده بود، افتاده بود، به شدت مجروح شده بود و مشرکین میگشتن برای که پیغمبر رو پیدا کنن، ریشه اسلام رو بزنن. امیرالمومنین با یکی دو نفر جلو پیغمبر وایساده بود و دفاع میکرد که خود امیرالمومنین خیلی زخم برداشت. یکی از کسانی که شجاعانه وایساده بودن جلو پیغمبر سعد معاذ بود. سعد معاذ به شدت مجروح شد، آوردنش تو خونه تو مدینه، پیغمبر اکرم به پرستاریش می اومد. شما مقامشو ببینید، پیغمبر می اومد پرستاریش. جناب سعد تو همین مجروحیت به شهادت رسید. تو تشییع جنازش رفتاری از پیغمبر دیدن که عجیب و غریب بود، تا حالا از پیغمبری همچی رفتاری ندیده بودن. تو تشییع جنازه سعد دیدن پیغمبر پا برهنه اومد، اومد و رفت زیر جنازه قسمت جلو سمت راست، بعد دیدن پیغمبر رفت سمت چپ، اومد قسمت عقب سمت راست سمت چپ، یعنی میچرخید زیر جنازه. وقتی رسیدن به قبر خود پیغمبر اول وارد شد و جنازه رو گرفت و کارهای سعد معاذ و پیغمبر انجام داد. خب خیلیه دیگه، تا حالا یه همچین رفتاری از پیغمبر اکرم برای کسی ندیده بودن. مادر سعد معاذ که این صحنه رو دید، مادرش گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، بهشت بر تو گوارا باد فرزندم، هنیئا لک الجنه. همونجا پیغمبر اکرم رو کرد به مادر سعد معاذ، فرمود یا ام سعد لا تحتمی علی الله، مادر سعد برای خدا دستور ننویس، یعنی باید ببرتش بهشت، چون او گفته بود بهشت بر تو گوارا باد. پیغمبر فرمود لا تحتمی علی الله، یا ام سعد برای خدا دستور ننویس که ببرتش بهشت. همین الان دچار فشار قبر شد، همین الان دچار فشار قبر شد. اصحاب تعجب کردن از طرف این تجلیل و احترام عجیب و غریب پیغمبر و از طرف فشار قبر، اونم برای شهید، اونم برای شهید. بعدن از پیغمبر سوال کردن، گفتن آقا چی بود قضیه؟ پیغمبر فرمود این که من اونجوری اومدم، پای برهنه اومدم و بدون عبا و رفتم زیر جنازه، تأسی کردم به جبرئیل، انقدر ملائکه اومده بودن پایین، ازدهام ملائکه برای تشییع سعد معاذ بود، من به احترام اونا پا برهنه شدم و دستم تو دست جبرئیل بود زیر جنازه سعد معاذ، دستم تو دست جبرئیل بود، یعنی جبرئیل اومده بود. گفتم خب با وجود این همه تجلیل و احترام چطور فرمود دچار فشار قبر شد؟ پیغمبر اکرم فرمود لسوء خلقهی مع اهله، چون تو خونه بد اخلاق بود، لسوء خلقهی مع اهله، چون تو خونه بد اخلاق بود. نگید که حاج آقا مگه شهید نشد؟ مگه شهید تمام گناهانش بخشیده نیست؟ جواب اینه که چرا؟ امام باقر علیه السلام فرمود اول قطره من دم شهید، اولین قطره خون شهید کفارتون لذنوبه، کفاره و جبران تمام گناهانشه، الا دین، مگر بدهی، مگر بدهی، دین حق الناس، حق الناس رو بازماندگان شهید باید ادا بکنن، حق الناس حق ناسه، حق مردمه. و تو خونه احیانا اذیت کردن تو خونه دل شکستن، آبرو بردن تو خونه، به هر حال ظلم کردن، این حق الناس. پیغمبر فرمود سعد معاذ رو این جهت دچار فشار قبر شد. نعوذ بالله، خداوند متعال که پروردگار عالم آخه نمیخواد بندشو بچزونه تو فشار و عذیب. فشار قبر برای چی آخه؟ فشار قبر تاوان اعمال خود ما، عکس العمل عملی است که خود ما انجام دادیم. اینجا کسی رو تو فشار و اذیت قرار دادی، خب اونجا هم فشار قبر میبینی. اگر دوستان یه مقدار آب لطف، پروردگار عالم کسی رو بیخودی که نمیچزونه. صلوات عنایت بفرمایید. خدا رحمت کنه شهید مطهری در کتاب عدل الهیش، ببینید تو اون کتاب نقل کرد، ایشون فرموده استاد بزرگ ما میرزا علی آقای شیرازی که ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم، خیلی حرفه ها، یه کسی مثل شهید مطهری میگه ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم. شهید مطهری آدمای بزرگ دیده، میگه ما خداشناسی رو از میرزا علی آقای شیرازی یاد گرفتیم. ایشون تو اصفهان بود، استاد تو علوم متعدد مجتهد بود، فقیه بود، طبیب بود، معالجه میکرد، حکیم و شاعر بود، فیلسوف بود. مرحوم آیت الله بروجردی در قم معمولا ایشون رو دعوت میکرد و وقتی هم میومد میگفتن ایشون معمولا تو جلسه آی بروجردی وقتی صحبت میکرد تقریبا اکثر جلسه شونه ها بود که تکون میخورد از گریه، یعنی جلسه باحالی بود. شهید مطهری نقل میکنه میگه میرزا علی آقای شیرازی یه روز اومد برای درس، میگه همین که اومد بدون اینکه حرف بزنه شروع کرد هق هق گریه کردن، اصلا گریه امانش نمیداد که حرف بزنه. میگه ما تعجب کردیم چه اتفاقی افتاده، این پیرمرد اینجوری داره گریه میکنه. میگه بعد که این مقداری آروم شد خودش گفت آقایو من دیشب خواب دیدم که مردم، منو گذاشتن تو قبر، همون چیزایی که تو روایات به ما گفته بودن اول قبر و شب اول قبر. میگه همون، میگه به محض اینکه منو وارد قبر کردن دیدم یه سگ مهیب وارد قبر شد، یه سگ بسیار ترسناک با من وارد قبر شد. میگه من تو دلم همونجا گفتم میرزا علی بالاخره سگ اومده این طرف، و میدونستم از کجا دارم میخورم. تو خونه بد اخلاق بودم، خودش میگفت شهید مطهری اونجا نقل کرده، ببینید اخلاقی که حالا دور از جون ایشون، ایشون خیلی آدم با عظمتی بود، من این تعبیر رو جسارت هست به ایشون و استغفار میکنم. منتها غیر از ایشون گاهی موقع آدم بالاخره یه اخلاق سگی داره، گاهی موقع آدم میپره به این اون. میگه من اونجا به خودم گفتم میرزا علی بالاخره سگ اومده این طرف. میگه همونجا توسل کردم به سید الشهدا. ایشون علاوه بر این که مجتهد تو علوم متعدد بود، روزخون امام حسین بود. الان رو سنگ قبرش اگر برید تو قم این نوشته رو قبرش که کسی که به هر حال نسبت به سید الشهدا علیه السلام مرید امام حسین بود، روزخون امام بود. این رو سنگ قبرش نوشته. میگه همونجا تو دلم گفتم یا سید الشهدا کمکمون کن، ما روزهات رو خوندیم، گریه کردیم، گریوندیم. میگه دیدم آقا اومد، سید الشهدا علیه السلام اومد، گفت ما ردش میکنیم. گو از خواب بلند شدم، آقایون مراقب باشید تو خونه. ببینید خودتون تو کتاب عدل الهی شهید مطهری نقل کرده، میگه ایشون اومد یه روز تو درس اینو گفت، گفت من دیشب این قضیه برام پیش اومد. ماها متاسفانه خیلی عصبی مزاج تو مون زیاده، یعنی از سخنران گرفته تا بعضی از مخاطبین بزرگوار عصبی مزاجی و فلفلی مزاج بودن و تند بودن و زود از کوره در رفتن و حالا به هر دلیلی، درسته فشارهای ممکنه اجتماعی هست، فشارهای اقتصادی هست، درسته، ولی اینا دلیل نمیشه که آدم تو خونه بد اخلاق باشه، چه زن چه مرد، دلیل نمیشه که. اون بنده خدا چه تقصیر، بچه چه تقصیری داره. خدا شاهده شاید باورتون نشه، یه نامه چندی پیش به من رسید، دختر خانم نامه نوشته بود، نوشته بود که حاج آقا ما چی کار بکنیم تو خونه، بابامون البته این که دارم نظم میکنم شاید استثناء باشه، بابامون تو بیرون همه بهش التماس دعا میگن، صف اول جماعت اهل هیئت و مسجد و همه این چیزا هستش، ولی تو خونه که میاد با چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد، با یه من عسل هم نمیشه خوردش. گاهی موقع بهانه میگیره، با کوچکترین بهانه میپره به این اون. این دختر خانم نوشته بود، نوشته بود که چندی پیش اومد خونه با برادرم که 17-18 سالشه، یه بهانه‌ای به هر حال گرفت و شروع کرد داد بیداد کردن، تو عصبانیت هم که ایشون اصلا هیچی متوجه نیست، یه چیزی دم دستش بود پرت کرد تو سر برادرم. 3 ماه برادرم تو کماه، نامه نوشته بود چندی پیش، 3 ماه برادرم تو کماست. حاج آقا ما چی کار بکنیم؟ بعضی از اوقات خود ماها هستیم که بچه هامونو از دین بیرون میکنیم، بعضی از اوقات ماها دیندارا هستیم که بچه هامون بیدین میشن، بچه هامون نماز نمیخونن، دختر حجاب نمیگیره. تو خونه های خود ماها متدینین، ماها مسجدی ها، ماها هیئتی ها، ماها سینه زنا. چرا؟ به خاطر که ماها رفتار دینی داریم ولی اخلاق دینی نداریم. رفتار دینی داریم، نماز، روزه، سینه زنی، حج، اینا رفتار و مناسک دینیه، اما اخلاق دینی آدم نداره. خب طبیعیه اون طرف بچه میگه بابا اگر نماز اینیست که تو رو درست نکرد، خب من اصلا نمیخونم. اگه نماز چیزی خوب، چیز خوبی بود، خود تو درست بکن، من اصلا نمیخونم، به درد نمیخوره. که مادر اگر حجاب اینیست که تو حجاب داری اما در این حال دو به همزنی، اختلاف میندازی، غیبت میکنی، تهمت به مردم میزنی، من یه حجاب رو نخواستم. گاهی موقع ها ماها خود ماها دیندارا هستیم که رفتار دینی داریم، اخلاق دینی نداریم، بچه‌هامون رو زده میکنیم. وگرنه خدا شاهد هممون، این که دارم میگم از دل هممون میگم، به خدا قسم دین ما و مذهب ما انقدر قشنگه که سنگ رو عوض میکنه. چرا ما بچه‌مون رو نتونیم عوض کنیم؟ سنگ رو عوض میکنه. مرحوم آقای اسد مهدی قوام که من چند شب پیش اسم این بزرگوار رو بردم، خب ایشون اصلا انگار متخصص این بود که آدما رو عوض بکنه. اصلا یه چیز عجیبی بود، اصلا یه چیز عجیبی بود ایشون. خیلی معذرت میخوام ازتون، به خصوص از خواهرای بزرگوار. ایشون حتی گاهی موقع دم فاحشه خونه تهران میرفت، دست یه کسی رو میگرفت بیرون میآورد. دم فاحشه خونه تهران، تهران داشت دیگه، فاحشه خونه داشت. یه مرتبه رفته بود به یه پیرزنی که به اصطلاح حالا صاحب اون، مدیر اون فاحشه خونه تهران بود، گفت امروز یه دختر جوون آوردن، یه دختر جوون اومد اینجا، گفت یه کسی اومده از صبح تا حالا نشسته همش گریه میکنه، همش داره گریه میکنه. آقای اسد مهدی قوام گفتش که اگه میشه برش دارید بیاریدش. اون دختر آوردن، خیلی افسرده و پژمرده و ناراحت بود. آقای اسد مهدی قوام به اون پیرزنی که مدیر اون فاحشه خونه بود گفتش که چقدر میگیری که این دختر از اینجا بیاد بیرون؟ گفت فلان مبلغ. اون دختر گفت برای چی؟ من فقیرم، به اینجا پناه آوردم، به خاطر فقرم من اومدم اینجا. گفت من زندگی تو درست بکنم. بعد که پول داد به اون پیرزن، پول زیادی هم داد، این دختر رو برد اون طرف. اون دختر گفت برای چی دنبال من اومدی؟ گفت من حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، فرمود یکی از بچه های ما رفته فاحشه خونه، برو ورش دار بیار. سیده بود اون دختر، اون دختر سیده بود، برو ورش دار بیار، هر چه قدم شد پول بده، هر چه قدم شد پول بده. آقای اسد مهدی قوامی هم ایشون وقتی از دنیا رفت، وقتی از دنیا رفت قومم دفنه، یه کسی تو ختمش خیلی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد. بهش گفتن شما فامیل آقای اسد مهدی قوامی؟ گفت نه، من کسی هستم که ایشون منو از جهنم آورد بهشت. گفتن چطور؟ گفت من دوز بودم، من دوز بودم، یه مرتبه خونه ایشون رفتم برای دوزی، نمیدونستم کسی خونه نیست، حالا نگو ایشون تو یکی از اتاقا خابیده بود، نمیدونستم، رفتم یه فرشو شروع کردم لوله کردن، این از اون اتاق اونوری گفت او اون یه لنگه رو ازت نمیخرن، جفتش اینجاست، بیا دوتاییشو ببر، و اون یه لنگه رو ازت نمیخرن، جفتش اینجاست، بیا دوتاییشو ببر، بیا برو فلان تیمچه، برو فلان سرا، بگو سید مهدی منو فرستاده، جفتشو ببر اونجا بفروش، یه گاری دستی بخر، یه چرخ دستی بخر، روش میوه بفروش، روش میوه بفروش، دمای غروب من میام، اگه چیزی ازش مونده بود من ازت میخرم، ورشکست نشی، ضرر نکن. بگو من از اون به بعد حلال خور شدم، اسد مهدی قوام منو از جهنم آورد بهشت، میخوای من گریه براش نکنم؟ مسلمون شدم، مؤمن شدم. بابا دین ما خیلی قشنگه، به خدا قسم اگه بهش رفتار بشه سنگو عوض میکنه. ما چطور بچه‌مون رو نتونیم عوض کنیم؟ اخلاق خوب تو خونه داشتن، اخلاق همه جا خوبه، خصوصا تو خونه که یه گل جا هستش و با هم یه عمری میخوان زندگی بکنن. ما پیرو اون پیغمبری هستیم، پیرو اون اهل بیتی هستیم که اصلا با اخلاقشون آدم ها رو مسلمون میکردن. پیغمبر مگه با شمشیر مسلمون کرد؟ عمده با اخلاقش بود دیگه. تو قرآن هم داره، تو قرآن هم داره که پیغمبر اگر تو ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تند بودی، اگر قسی القلب و غلیظ القلب بودی، لنفظ و من حولک، همه از دورت میرفتن. اینکه دورت جمع میشن مثل پروانه به خاطر اینکه تو خوش اخلاقی. و واقعا هم همینجور پیغمبر از یه کوچه هر موقع پیغمبر رد میشد یه یهودی رو سرش زباله میریخت، یه یهودی رو سر پیغمبر زباله میریخت، پیغمبر یه نگاهی میکرد، یه تکونی میداد، خودشو میرم. یه چند مرتبه اومد، یه روز دید زباله نیومد از اون بالا، فرداش اومد دید خبری نشد، به این دوروبریاش گفتش که این رفیق ما سهمیه ما رو نداد، دید نیومد. گفتن آقا مریض، حالش هم خیلی بده. پیغمبر فرمود بریم به عیادتش. یهودی بود طرف، با چند نفر از مسلمونا رفتن، از اون طرف به او گفتن پیغمبر مسلمونا داره میاد برای دیدنت. این رو انداز رو کشید رو صورتش از خجالت که نبینه، کشید رو صورتش. وقتی پیغمبر اومد، دم در اومد، بلند سلام کرد. اون طرف از زیر حالا اون چیزی که رو صورتش کشیده بود گفت که آقا بگید چجوری میشه مسلمون شد، من این رو صورتم بردارم. شما با این اخلاقت نشون دادی که این اخلاق اخلاق انبیاست، شما آدم معمولی نیستی، این اخلاق مال انبیاست، من این همه بهت جسارت کردم، این همه اذیتت کردم، حالا به عیادت من اومدی. مرحوم علامه مجلسی تو بهار میگه همسایه امام مجتبی یه یهودی باز بود، یکی از همسایه هاش از چاه فاضلاب خونش آب نشت کرده بود به دیوار خونه امام مجتبی که مشترک بود، آب نشت کرده بود، دیوار خیس شده بود. امام مجتبی علیه السلام چیزی نمیگفت. خانوم این یهودی یه مرتبه اومد در خونه امام مجتبی، حالا تو حیات خونه، تو باغ خونه، هرچی که بود، نگاه کرد دیوار مشترک خیسه، احتمالا از خونه خودشونه. وقتی رفت فهمید از خونه خودشون چاه فاضلاب نشت کرده به خونه امام مجتبی. به شوهرش گفت، شوهرش که یهودی بود سریع اومد به آقا گفتش که آقا چرا نگفتید؟ نگاه که کرد و فهمید از خونه خودشونه، آقا چرا نگفتید من خونم رو به هر حال درست بکنم، این وضعیت رو تعمیر بکنم، اون چاه رو یه جوری که به خونه شما سرایت نکنه. اما مشتاق فهمید چیزی نیست، حالا ما بعدن درستش بکنیم. امرنی جدی رسول الله به اکرام الجار، جدم رسول خدا ما رو سفارش کرده همسایه رو آدم اذیتش نکنه، تو فشار قرارش نده، احترام بهش بکنه. ما خودمون این کارو میکنیم، شما زحمت نکشید. تعبیر علامه مجلسی این روایت اینه، فاسلم الیهودی. خیلی دین ما قشنگه، خیلی مذهب ما قشنگه، اگه آدم به همه جاش عمل بکنه چطور اون وقت تو خونش نتون. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی تو قوم از علمای اخلاقی قوم بود، من خیلی خدمتشون رسیده بودم، به هر حال از بزرگان قوم بود ایشون. آیت الله احمدی میانجی ایشون میگه ما خیلی از اوقات چوب از چیزایی میخوریم که اونا رو گناه نمیدونیم. چوب گناهان، مثلا فرض کنید نعوذ بالله زنا، اصلا طرفش نمیره، میدونه خیلی گناه بزرگی. دزدی، اصلا طرفش آدم نمیره. ربا، اصلا طرفش آدم نمیره. این گناهان آدم میدونه. اما مثلا پرخوری، پرگویی، زیاد حرف زدن، پرگویی، تنبلی، خب اینا رو ما گناه نمیره. اما چقدر چوب از اینا میخوریم، چقدر از تنبلی و از پرخوری و از پرگویی و از این چیزا میخوریم. و همچنین یکیش از بس عصبانی بودن، تند بودن. ما چون دیگه عادی شده برامون از این جهت، خیلی از اوقات اینو انجام میدیم و چقدر چوبشو میخوریم. فلفلی مزاج بودن و تند بودن. یا آقایی از دوستان میگفت، روحانی کاروان بود، میگفت ما حج بودیم موقع رمی جمرات که سنگ به اون نماد شیطان میزنن، میگفت ما با یه حاجی رفتیم، بعد خب اونایی که مشرف شدید میدونید دیگه، بالاخره صدها ریگ میاد به سمت اون، ممکنه که نشونه گیریش خراب باشه و آدم بخوره. میگفت یه ریگ خورد پشت کله این حاجی، میگفت برگشت یه فوش داد. گفتم حاجی محرمی؟ موقع احرام فوش دادن کفاره داری، یه قربانی باید بکنی. برگشت یه فوش دیگم داد. گفتم دیگه فوش نمیدی؟ گفت نه، جیبم رو حساب کردم، دوتا قربانی میتونم بدم، فوش نمیتونم ندم. دوتا قربانی رو میتونم ولی فوش نمیتونم ندم. بعضی همینجورن تون یه مرتبه از کوره در میرن، فوش میشن میدن، دل میشکنن. تو موقع عصبانیت خدا به داد داده، به داد دادن برسه که گاهی موقع ها چه کارهایی انجام میده. همین آیت الله احمدی میانجی که اسمشو بردم گفت ما یکی از آشنایان ما، ایشون میگفت، میگفت یکی از آشنایان ما، من زمان ثروت و مکنتش رو دیدم، زمان به خاک سیاه نشستن و گداییش رو هم دیدم. بعد خود ایشون میگفت، میگفت دلیلش هم این بود، این آدمی که این ثروت و مکنت رو داشت، یه مرتبه یه خانومی از همسایه ها اومد، یه خانومی اومد گفت حاج آقا، خب این پولدار بود، گفت حاج آقا من بچه صغیر دارم، بچه یتیم دارم، اگه میشه یه مقداری برنج خشک، یه مقدار برنج به ما بدین. این حالا عصبانی شد، حالا هر چی که بود هلش داد، گفت برو بیرون، اومدی اینجا گدایی، گفت برو بیرون. خودش بعدن میگو، آیت الله احمدی میانجی میگفت، میگفت من دیدم این خانوم تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو که من اینجوری هلش دادم گفتم برو بیرون اومدی اینجا گدایی، تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، هیچی نگفت رفت. میگفت از اون به بعد هر معامله‌ای کردم ضرر کردم، هر معامله‌ای کردم ضرر کردم. آیت الله احمدی میانجی میگفت من به خاک سیاه نشستنش رو، همون آدم ثروتمندی که مکنت داشت، به خاک سیاه نشستنش و گدایی کردنش رو من دیدم. گاهی با آدم تو عصبانیت اینجوری میشه، یه دل که میشکنه دیگه به این سادگی نمیتونه جبران بکنه، دیگه نمیتونه، وقت دائم گره تو زندگی آدم میفته، دائم از این چاله به اون چاه، از اون چاله به اون چاه. این واقعیت هستش که آدم مراقب باشه. آقا اگه من میبینم یه عیبی دارم خودمو درست کنم. ما پیرو یه همچه اهل بیتی هستیم، خودمونو درست کنیم، به آخرت نکشه. به خدا قسم تو آخرت یک صفت رو بخوان درست کنن، حسادت رو، بخل رو، تکبر رو، عصبی مزاج، یک صفت رو بخوان درست کنن، هزاران سال آخرتی آدم باید منتظر باشه اونجا. تو اینجا آدم با یه مقدار آدم روش خودش کار بکنه میتونه، تو هر سنی هم که باشه. من یه راهی میخوام خدمت شما عرض بکنم، تقاضا میکنم این راه رو دقت بفرمایید. یه روشه، اگر کسی یه اخلاق بدی داره، هر اخلاق بدی، چه عصبانی بودن، تند شدن، چه گاهی موقع ها زبونش غیبت زیاد میکنه، فحش زیاد میده، بعضیا هستن، بعضیا چشم چرونن، چشمشو نمیتونه کنترل بکنه، خودش میبینه این چشم داره میبرتش جهنم اما نمیتونه خودشو کنترل بکنه، خودش میبینه این زبون داره میبرتش جهنم اما میگه من زورم نمیرسه چیکار بکنم، من دیگه عادت کردم. من این راهی که میخوام بگم برای هر کسیه، حتی اونی که سالها عادت کرده به یک عمل زشتی یا یه اخلاق بدی داره. این کاری که بخوام خدمت شما عرض بکنم بزرگان ما انجام میدادن، بزرگان ما انجام میدادن و مجربه. عنایت بفرمایید، یک روز نه بیشتر نذر بکن با خودت، نذر مجازات، که اگه من تو طول این یک روز اون رفتار و اون عادت زشت رو مرتکب بشم، عمدن حرام رو، صحنه حرام رو ببینم عمدن، حالا یه موقع چش آدم میفته این که گناه نی، عمدن اگر من مثلا فرض کنید غیبت کردم، اگر من مثلا فحش دادم، هر کی هر عادتی داره، اگر عصبانی شدم، تو طول این یک روز نذر بکن، صیغه شرعی به زبونت جاری بکن. میدونید نذر باید به زبان بیاد، تو دل آدم نیت فقط بکنه نذر شرعی نیست، نذر شرعی آدم باید به زبون بیاره، لله علی حالا کلمه لله علی ابنم شو فارسی بگی که به خاطر خدا به گردن من هست که تو طول این یک روز اگر عمدن نگاه حرام کردم خودمو یه مجازات بکنم، نظر مجازات، خودمو یه مجازات بکنم، مثلا یه روز روزه بگیرم یا دو روز روزه بگیرم یا ده روز روزه، یه چیزی که بازدارنده باشه، بترسم بازدارنده باشه. تو طول این یک روز نظر میکنم که اگر من این کارو کردم یک روز یا دو روز یا هر چقدر روز روزه بگیرم. این اراده رو خیلی قوی میکنه، خیلی اراده رو قوی میکنه. دلیلش اینه، چون من میترسم، میدونم اگر اون گناه رو مرتکب بشم و تخلف بکنم اون نظر رو، اون روزه، اون مجازات به گردنم میاد، مثل روزه ماه رمضان به گردنم میاد، چون نذر کردم دیگه، به گردنم واجب میشه. آدم این کار رو بکن، وقتی یک روز رو وقتی موفق شد مدت کوتاهه، آدم نمیمیره که یه روز آدم فحش نده، نمیمیره که یه روز غیبت نکنه، یه روز عمدن نگاه حرام نداشته باشه، میتونه خودشو نگه داره. یه روز رو که آدم موفق شد بعد هم اعتماد به نفس پیدا میکنه که دیدی شد، دیدی میتونی، فردا دو مرتبه همین رو تکرار کنه، دو مرتبه روز بعد همین رو تکرار کنه، یک روز یک روز بره تا 40 روز. 40 روز یه ترم تکاملی نفسه، یه دوره است که آدم وقتی 40 روز یه کاری رو انجام بده از اون مرحله دیگه میاد بالا، دیگه اون وقت تسلط بر نفس پیدا میکنه، تو اون عادت زشت میتونه کنار بذاره. این بهترین روشه که بزرگان ما انجام میدادن. مرحوم آیت الله بروجردی، من اینو خیلی جاها گفتم، شاید شنیده باشید، مرحوم آیت الله بروجردی گاهی موقع عصبانی میشد، در زمان مرجعیتش، پیرمردیش، گاهی موقع عصبانی میشد، با خودش نذر کرده بود که اگر من یک بار دیگه عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم، یک سال. البته کسی هوس نکنه همچین نذرایی بکنه، بیچاره میشه، یک سال روزه بگیرم. و اتفاقا یه همچین اتفاقی افتاد، تو درس یکی از شاگردا به ایشون تند شد، به ایشون یعنی اشکال کرد تو درس دیگه، اشکال کرد. آقای بروجردی جوابش داد، او دو مرتبه اشکال کرد، آقای بروجردی جوابش داد، او قانع نشد، باز اشکال، آقای بروجردی جواب، اشکال، جواب، اشکال. آقا عصبانی شد که چرا اصلا گوش نمیده، عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی گفت، اون بنده خدا دیگه گرفت نشست، هیچی نگفت. آقای بروجردی متوجه شد که همون کاری که نباید بکنه کرد، تو عصبانیت یه دل شکست. آیت الله صفایی خانساری، من از زبان ایشون دارم این قضیه رو میگم، از شاگردای بروجردی که تو حرم هست معصومه سلام الله علیها نماز صبح رو بعد از آیت الله مرعشی نجفی میخون، او دو 20-25 سال پیش از دنیا رفت. ایشون میگفت من شب خونه بودم، میگفت دیدم از بیت های بروجردی اومدن دنبال من، گفتن اگر آب دستته بذار زمین آقا کارت داره. میگه من سریع رفتم خونه های بروجردی، دیدم ناراحت نشسته، گو آقای صفایی آدرس این آقا طلبه‌ای که من صبح تو درس بهش تند شدم آدرس خونه شو داری؟ گفتم آقا آدرس شو دارم، ولی میدونم الان خونه نیست، اگه کاری باهاش داری صبح زود، میدونم الان خونه نیست. گفت مانعی نداره، من صبح زود میام دنبالت. صبح زود آیت الله بروجردی میگه اومد دنبال من، آقای صفایی خانساری شاگرده ایشون، میگه به اتفاق رفتیم در خونه اون طلبه، رفتیم اون اومد دم در، تا آقای بروجردی دید هول کرد. آقای بروجردی مرجعیت یگانه عالم تشیع بود، تک بود، زمان ایشون تعدد مرجعیت نبود، تک بود. آقای بروجردی دید هول کرد، گفت آقا شما چرا اومدید؟ میگفتید اگه کاری دارید من میومدم خونتون. آقا فرمودن نه خودم باید میومدم. گفت آقا بفرمایید تو صبونه. آقا فرمود نه خیر من کاری ندارم تو بیام، اومدم به خاطر اینکه دیروز تو درس بهت تند شدم دستتو ببوسم، اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی، اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. او گفت آقا حلال کردم، حلال کردم، گذشتم. گفت نه باید دستتو ببوسم، میترسید رو درواسی و خجالت باشه از ته قلب حلال نکرده باشه، گفت باید دستتو ببوسم. گفت قسم خورد، گفت حاج آقا من اصلا طاقت ندارم شما دست منو ببوسی، به خدا قسم من از صمیم قلب از شما راضیم، من حلال کردم. آقای بروجردی وقتی دید اینجوریه دیگه اذیتش نکرد، رفت و یک سال روزه گرفت، چون نذر کرده بود، یک سال. غیر از ماه رمضان که روزش واجبه و غیر از روز عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرام. بچش تا اون طرف نچشی. اونی که قبر و قیامت رو باور داره اینجوریه. اونی که قبر و قیامت رو باور داره همینجا خودشو درست میکنه. خانه محل تربیت، قبل از اینکه برای بچه‌ها محل تربیت باشه برای بزرگتراست. عذر میخوام همین مقدار که مصدع شدم. شما خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین رو ببینید. خونه با صفا، تو روایت داره سقف نداشت خونشون. لا سقف لبیوتهم، تو یه روایتی داره سقف و بیوتهم عرش الرحمن. سقف نداشت نه این سقفا، یعنی بارون میومد تو خونشون یا آفتاب مثلا میومد، نه یعنی حجاب نداشت، یعنی نور تو خونه اینا تا عرش میرفت. اخلاق خوش امیرالمومنین و حضرت زهرا با هم شوخی میکردن. شوخی هاشون نقل نشده برا ما، افسوس که فقط گریه های حضرت زهرا برا ما نقل شده. ما تو ذهنمون از حضرت زهرا یه کسی هستی که همیشه دست به دیوار و همیشه گریه میکرد و همیشه گوشه بود. بابا این مال این آخر عمر حضرت بود که مجروح بود، و الا بانشادترین کس تو خونه حضرت زهرا بود، بانشادترین کس. امیرالمومنین میفرمود هر موقع من میرفتم تو خونه، ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا رو که نگاه میکردم هم و غم از دلم میرفت. با نشاط بود حضرت زهرا، شاد بود و همه رو شاد میکرد. حضرت زهرا اینجوری بود. تو خونه معطر بود که عطرش نقل شده چی بود، که اسماء میگه عطر حضرت زهرا اصلا عطر عجیبی بود، معطر بود برای شوهر. گاهی موقع غذاشون رو برمیداشتن امیرالمومنین و حضرت زهرا، غذاشون رو برمیداشتن میرفتن تو باغ امیرالمومنین، اونجا غذا میخوردن. حالا اون چیزی که امروزه بهش میگن پیکنیک، میرفتن با هم دیگه اونجا و با هم شوخی میکردن. شوخی هاشون نقل شده تو روایت. خوش بودن، بگو به خند داشتن با هم در عین حفظ احترام. امیرالمومنین فرمود یک بار نشد که زهرا دل من رو بشکنه، منم همینجور. ما اغضبتنی ولا اغضبتها، نه او مرا عصبانی میکرد نه من او را عصبانیش کرد. و ما اسد لی امرن، هیچ جا از من نافرمانی نکرد. خونهشون اینجوری بود که اون وقت بچه هایی تربیت شدن تو اون خونه که تاریخ ساز شدن، امام حسن، امام حسین، حضرت زین، که تاریخ ساز شدن. تو خونه ای که پدر و مادر به هم احترام میگذارن، بچه ها هم احترام رو یاد میگیرن. تو خونه ای که پدر و مادر به هم دیگه بد و بیرا میگن و با هم دعوا میکنن، بچه ها حرمت هیچکی رو حفظ نمیکنن. حرمت هیچکی، اول از همه متولی امامزاده باید حرمت امامزاده رو حفظ کنه، اول از همه بزرگترای خونه باید حرمت خونه رو حفظ بکنن. امام مجتبی علیه السلام کوچیک بود، میرفت مسجد، خونه شاد اینه، میرفت مسجد، جدش پیغمبر سخنرانی داشت، سخنرانی رو گوش میکرد، میدوید میومد خونه، میگفت مادر جان جدم سخنرانی کرد. از زهرا میگفت خب چی گفت؟ امام مجتبی میرفت روی بلندی، مثلا رو رخت خوابی چیزی میشست به اون منبر، بسم الله الرحمن الرحیم خطبه پیغمبر رو میخوند، همه رو میگفت. امیرالمومنین که شب میومد، از زهرا گفت که آقا پدرم تو مسجد اینو گفت اینو گفت اینو گفت. امیرالمومنین گفت خب خانم شما که نبودی، از کجا؟ گفت حسن میاد اینا رو میگه، حسن میاد اینا رو میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت شیرین زبونی امام حسن رو بشنوه. یه مرتبه پیغمبر که تو مسجد سخنرانی داشت، حالا امام مجتبی هم نشسته بود گوش میکرد، وقتی تموم شد امیرالمومنین سریع زودتر از یه راه دیگه اومد که خود بچه‌ها با هم دیگه بیان خونه. اومد خونه، رفت پشت یه پرده جایی پنهان شد. امام مجتبی دوید اومد گفت مادر جان جدم سخنرانی کرد تو مسجد. از زهرا خب چی گفت؟ امام مجتبی رفت باز روی بلندی، مثلا رو رخت خواب نشست، بسم الله الرحمن الرحیم، دو سه جا زبونش گیر کرد، لکنت زبون گرفت، گفت کل لسانی مادر جان، کل لسانی لعل سیدن یرانی، بس که یه بزرگی داره منو میپاد. دو سه مرتبه زبونم گیر کرد، بس که یه بزرگی داره منو میپاد. که امیرالمومنین از پشت پرده اومد بغلش کرد، او رو غرق بوسش کرد. خوش بودن، با نشاط بودن، از این خونه نور به آسمان میرفت. سقف و بیوت هم عرش الرحمن. این فقط مال خونه امیرالمومنین از زهرا نیست، خونه هایی که با هم با صفا و با صمیمیت باشن نور به بالا میره و ملائکه و ملکوتی ها میشناسن اینا رو، براشون دعا میکنن.
وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، اجازه میخوام تو این ایامی که با هم دیگه به هر حال سر سفره معارف اهل بیت نشستیم، توسلی به امام مجتبی هم داشته باشی. این بزرگوار معمولا کمتر ازش گفته میشه، کمتر ازش گفته میشه. وصال شیرازی مرثیه گوی امام حسین بود، شاعره مرثیه گوی امام حسین بود. یه مرتبه شب حضرت زهرا رو تو خواب دید، سلام کرد. حضرت زهرا خیلی محل نگذاشت، جواب سلام رو داد ولی خیلی محل نگذاشت. وصال شیرازی گفت خانم، ما مرثیه گوی حسین شما هستیم. حضرت زهرا فرمود بگه حسن فرزند من نیست، چرا برای اون نمیگی؟ چرا برای اون نمیگی؟ وصال گفت خانم چی بگم؟ یه مصرعش رو حضرت زهرا گفت، یه مصرعش رو. در تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد. از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد. وصال از خواب بلند شد، جوشید اشعار. ادامه داد همون یه مصرع حضرت زهرا رو. از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد. آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهیز خون دل چند ساله کرد. امام مجتبی اون خونی که از گلوی مبارکش اومد، خون دلی بود که سالها خورده بود. کنار منبر مروان نامرد میشست، دشنام به امیرالمومنین میداد. امام حسین خواست بلند شه بزنه، امام مجتبی دستشو گرفت گفت بشین. چه صبری داشت این بزرگوار. از بچگی مظلوم بود. یه صحنه امام مجتبی دید که بقیه بچه های حضرت زهرا ندیدن. تا آخر اون وقتی برای مادرش گریه میکرد یاد اون صحنه بود، دلش میسوخت. تو کوچه وقتی مادرش رو زدن و مادرش افتاد، امام مجتبی بود که با مادرش بود. شاید، من اینو جایی ندیدم، شاید اون مادر دلسوز گفت حسن جان به بابا چیزی نگی ها، علی برای خودش درد داره، نمیخواد به بابا چیزی بگی. این رو تو سینهش امام مجتبی پنهان کرده بود و همیشه به یاد مادرش که خورد زمین. از بچگی مظلوم بود. شما نگاه بکنید الان کربلا چه خبره، بقیع چه خبره. کربلا چه خبره، بقیع چه خبره. تولد امام مجتبی نیمه ماه مبارک رمضان، که خب چون ماه رمضانه دیگه حالا خیلی اون جشن اونا آنچنان برقرار نمیشه. حالا خدا رو شکر تو این سال اخیر بیشتر شد. رحلت و شهادت امام مجتبی 28 سفر تحت شعاع رحلت پیغمبره. رحلتش اینجوری. امام حسین علیه السلام شما نگاه کنید، یه خانومی داشت، رباب. تا یک سال تا زنده بود بعد از شهادت سیدالشهدا، اگه یه جایی میشست آفتاب میافتاد روش، به اختیار خودش بلند نمیشد بره تو سایه. بهش میگفتن خانوم گرمه، پاش برو تو سایه. گفت خودم دیدم حسینم تو آفتاب افتاد، خودم دیدم. یه همچین زن با وفایی داشت. اما امام مجتبی خانومش همونی بود که قاتلش شد، همونی بود که مسمومش کرد. مظلومیت امام مجتبی. امام ابا عبدالله، امام حسین علیه السلام، یاران کربلاییش یکی از یکی با معرفت تر. اما یاران امام مجتبی وقتی امام صلح کرد، اومدن گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، که ذلیل کردی مؤمنین رو. میومدن اینجوری بهش میگفتن، سجاده از زیر پاش میکشیدن امام مجتبی رو. بچه های امام مجتبی رو ببین تو کربلا، هر یکی از یکی مظلوم تر. یکی قاسم ابن حسن که اصلا لباس رزم به تنش نمی اومد، اصلا لباس 13 سال، الان یه بچه 13 ساله اینجا بلند شه، 13 سالش بود. و از اون مظلومتر عبدالله ابن حسن، آخرین شهید کربلا. اجازه میدید من همین رو روزه خودم قرار بدم و ختم مصیبتم. عبدالله ابن حسن 10 سالش یا 11 سالش بود. باباش شاید یک ساله نشده بود که پدرش امام مجتبی به شهادت رسید. امام حسین هم براش عمو بود هم پدر بود، پیش امام حسین بزرگ شد. دستش تو دست عمه جانش کنار خیمه بود، از دور گودال قتلگاه رو میدید، شمشیرهایی میره بالا میاد پایین. عمه جان اونجا چه خبره؟ حضرت زینب فرمود عمه جان عمو تو دارن میزنن.
عموتو دارن میزن، دستش تو دست حضرت زینب بود، کشید، دستشو کشید و دوید. شما خودتون تو زمان خودمون الان هست، دختر بچه وقتی یه صحنه میبینه باباشو دارن میزنن یا عموشو بزنن فقط گریه میکنه و تو سرش میزنه، اما پسر بچه ولو بچه هم هست میره تو دل معرکه، ولو بچه هم هست. عبدالله ابن حسن تا زینب کبرا گفت عموتو دارن میزنن، دستشو کشید از دست حضرت زینب و دوید به سمت مقتل. حضرت زینب دنبالش دوید که بگیرتش. نزدیک گودال قتلگاه شد، سید الشهدا اشاره کرد خواهرم شما برگرد، برگرد شما، شما برگرد. عبدالله اومد تو میدان، تو همون موقع دور امام حسین رو گرفته بودن برای که حضرت رو به شهادت برسونن، یه نانجیبی شمشیر بلند کرد برای سید الشهدا. همون موقع عبدالله ابن حسن رسید، دستشو گرفت جلو شمشیر، دستشو جلو شمشیر گرفت، این دست کوچک نازک بچه 10-11 ساله به پوست آویزون شد، فریاد زد، خودشو انداخت تو بغل عمو جانش، عموش بغلش کرد، گفت عمو جانم صبر کن، صبر کن، الله اکبر، الله اکبر. بعد از چند لحظه تیر هرمله عبدالله ابن حسن رو به امام حسین دوخت. من یه چیزی عرض میکنم خدمتتون، خیلی سنگینه، میدونم خیلی سنگینه، تو خلوتاتون بعدن گریه کنید، بعدن یادتون باشه تو خلوتاتون گریه کنید. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون یه محقق تاریخ بود، اگه ایشون نمیگفت من جرأت گفتن نداشتم، میگفت سر عبدالله ابن حسن رو روسینه امام حسین جدا کردن، امام حسین تو بغلش بود، خود حضرت دیگه توان نداشت، سر عبدالله ابن حسن رو روسینه امام حسین جدا کردن. چی کشیدی یا ابا عبدالله، چی کشیدی یا امام حسین؟ خدا یا به آبروی سید الشهدا، به آبروی امام مجتبی و بچه هاش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.